بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 289 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 157 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله متعال میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، تا آخر آیه که ان شاء الله جمله جمله آن را مورد تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد. بعد از اینکه در آیه 156 مسئله عذاب و رحمت الهی مطرح بود و اینکه الله عز و جل خبر داد که من رحمت خود را برای کسانی که راه تقوا در پیش میگیرند و کسانی که زکات میدهند، چه زکات مادی گفتیم و چه زکات معنوی، و کسانی که به آیات ما ایمان دارند، اینجا بود که یهود و نصارا طمع کردند، گفتند پس ما شامل این آیه هستیم و پیامبر موسی هم دعا کننده بوده در این آیات. کسی که دعا کرده پیامبر موسی بود که فرمود اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخرت انا هدنا الیک. وقتی که این طمع به آنها دست داد، از آنجایی که از کمال ایمان به آیات الهی و مقتضیات آن ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم می باشد و اینکه اگر کسی به محمد ابن عبدالله و قرآن کریم مؤمن نباشد و حتی اگر تا پیامبر عیسی را نیز قبول داشته باشد، چنین انسانی مسلمان نیست. این آیه نازل شد که منظور کسانی است که الذين يتبعون الرسول، آن کسانی که از رسول پیروی میکنند. کلمه یتبعون یعنی پیروی کردن، یطیعون یعنی اطاعت کردن، اما پیروی به این معنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را الگوی خود قرار می دهد و به ارشادات ایشان عمل می کند. مانند انسانی که در جاده رانندگی می کند و از تابلوهایی که در جاده وجود دارد پیروی می کند و از پیچ و خم جاده اطاعت می کند. پس پیروی کردن یعنی الگو قرار دادن. اینها کسانی هستند که از رسول پیروی می کنند. خب یهود و نصارا که از رسول پیروی نکردند، بلکه یهودی ها خیلی از آنها در پی کشتن پیامبران برآمدند. سپس این رسول را معرفی کرد که منظور کیست. فرمود النبی، آن فرستاده‌ای که پیامبر است، نبی هست، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نبی است هم رسول است، هم نبی الله است هم رسول الله است، خاتم النبیینه. و تفاوت بین نبی و رسول در این آیه پیش میاد که آیا با هم دیگه تفاوتی دارن یا خیر. اصل بر اینه که بین آنها تفاوت هست و درجه رسالت درجه بالاتر از نبوت میباشد و نبوت با وحی به پیامبر صورت می گیرد، چون کلمه نبی در آن نبع وجود دارد و نبع یعنی خبر، یعنی خبری به او رسیده می شود، یعنی به او وحی می شود. اما رسالت چیز دیگری است. رسالت یعنی اینکه رساندن پیامهای الهی به دیگران و رسائل یعنی نامه ها و پیامها را برساند. دیگه اینجاست که وظیفه سنگین‌تری دارد، ولی هر یک از این دو برای همدیگر به کار برده می شوند. مثلا در مورد پیامبر موسی علیه السلام که بین موسی و عیسی همه نبی بودند، پیامبر موسی رسول بوده و پیامبر عیسی رسول بوده، بین این دو انبیاء بنی اسرائیل بودند. ولی بازم در سوره بقره فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل، ما به پیامبر موسی کتاب دادیم و بعد از او رسول فرستادیم، که این رسول انبیاء بنی اسرائیل هستند بین پیامبر موسی و عیسی. علیه السلام. پس این دو کلمه به جای همدیگر به کار برده می شود، ولی اگر بخواهیم دقیقاً به تفاوت بین آنها بپردازیم، میگیم درجه رسالت بالاتر از درجه نبوت است، به این معنی که هر نبی رسول نیست، ولی هر رسول قطعاً نبی است. اول نبی میشه، دیگه رسول میشه. به همین دلیل در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم نبئ به اقرا، یعنی با نزول سوره اقرا بسم ربک الذی خلق به پیامبری رسید، و ارسل بالمدثر و با نزول سوره مدثر به رسالت رسید. برای اینکه فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو برو انذار بده، بیم بده، برو پیام برسون. ولی اولی نه، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان، برای خودت بخوان، اون چیزی که بهت وحی میشه بازگو کن. پس رسالت از نبوت بالاتر است. الرسول النبی الامی، امی به کسی گفته میشه که قدرت خواندن و نوشتن را ندارد، و یکی از ویژگی های پیامبر ما خاتم النبیین علیه السلام امی بودن ایشان میباشد، و این خودش بیانگر معجزه بودن قرآن کریم است، چون کسی که قدرت خواندن و نوشتن ندارد و هیچ معلمی از بشر نداشته، معلم ایشان جبرائیل بوده، علمه شدید القوا، شدید القوا به او یاد داده، معلمش بوده، ولی از بشر کسی معلم پیامبر صلی الله علیه وسلم نبود. چگونه چنین شخصی که نه به مکتب رفت نه خواندن و نوشتن را یاد گرفت، توانست کتابی را بیاورد که کتابخانه هفت ملت را بشست؟ چه تأثیری است این؟ این همه انسانهای باسواد و فیلسوف و کله گنده آمدن در طول تاریخ، نتوانستند چنین تأثیری بر جهان علم بگذارند که قرآن کریم گذاشته. برید نگاه بکنید و آمار بگیرید، کتابهایی که در مورد علمی نوشته شده، ببینید آمار کدام از همه بالاتر است. قطعاً تعداد کتابهایی که در مورد قرآن کریم نوشته شده به شکل‌های مختلف شماره اول است. خب این چه کتابی است و چه کسی این کتاب را آورد؟ فیلسوف بود، دانشمند بود، خیلی امی بود، خواندن و نوشتن بلد نبود، و این دلالت بر این می‌دهد که این قرآن ساخته و پرداخته دست محمد نبوده. و به همین دلیل بود که سعدی گفت یتیمی که ناکرده قرآن درست، آن یتیمی که قرآن را درست نکرده از نزد خودش، کتابخانه هفت ملت بشست. چنان تأثیری گذاشت با آوردن این قرآن که هفت ملت، علم و دانش هفت ملت را نه اینکه تحت تأثیر خود قرار داد، بلکه بشست، پاک کرد، و این شد حرف اول تمام امتها. و تا الان هم حتی دشمنانی که میخوان به اسلام حمله بکنن، اول در مورد قرآن کتاب می نویسن، به صورت هجومی البته، ولی به هر حال موضوع کتاب او قرآن کریم. اینجا بود که مشخص شد رحمت الهی برای چه کسی است، برای کسی که به این پیامبر ایمان بیاورد و از او پیروی کند. و اگر یهود به این پیامبر ایمان نیاوردند و اگر نصارا یا همان مسیحی ها به این پیامبر ایمان نیاوردند، چه برسد به دیگر امت ها که دیگر اصلا اهل دین آسمانی نبودند؟ ما وقتی یهود و نصارا را مورد بررسی قرار میدیم و میگیم اینها شامل رحمت الهی نمیشن، دیگه بقیه اصلا نیاز به بحث و بررسی نداره، چون اینها از همه نزدیکترن به رسالات های الهی، هم پیامبر داشتن هم کتاب آسمانی داشتن. اینا که حذف بشن، بقیه دیگه همه حذفن. به همین دلیل قرآن فقط اینها رو مورد بررسی قرار میده، نمیپردازه به دیگر امت ها، مگر خیلی کم. یک بار اسم مجوس رو در خود سوره حج آورده و دو بار هم اسم سابعین آورده، دیگه اصلا از دیگر امت ها کاملا ساکت، کاری باشون نداره. مشرکین، بله اسم مشرکین میاد، چون اونم کسانی بودن که با پیامبر درگیر بودن، ولی بحثی از بودایی یا مثلا دیگر ادیانی که در شرق کره زمین وجود دارند، در ژاپن و چین و اون طرف ها که تاریخ آن هم خیلی قدیمه، بت پرست های دیگری که بودن، اصلا صحبت از آنها نیست. همش بحث از یهود و نصارا بیشترش، چون اینها اهل کتاب بودن. اگر اینا حس بشن دیگه بقیه همه حسن. به هر حال الذي يجدونه مكتوبا عندهم، گفتیم خطاب این آیه به اهل کتابه، چون این جمله از آیه دلالت بر همین میده. میگه آن پیامبری که مییابند در نزد خودشان، نوشته شده، مکتوبه، اسمش آمده. و در سوره صف آمد که پیامبر عیسی علیه السلام بشارت داد و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد، گفت ای بنی اسرائیل من رسولی هستم برای شما، آن رسولی که بشارت می دهد شما را به رسولی که بعد از من می آید و اسم او احمد است. احمد یکی از نام های پیامبر است، احمد و محمد. و این بشارت توسط عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل صورت گرفت. حالا بنی اسرائیل نمیخوان ایمان بیارن، نمیخوان به این بشارت رسولشان عمل بکنن، دارن با این کار راه کفر در پیش میگیرن. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، در چه کتابی؟ فی التورات والانجیل، هم در تورات نام محمد صلی الله علیه وسلم آمده و اوصافش آمده، هم در انجیل آمده. پس هیچ یهودی و هیچ نصرانی اگر واقعا ایمان او راستین باشد و ادعای ایمان او به تورات یا به انجیل صادق باشد، راهی جز این که به محمد ابن عبدالله ایمان بیاورد ندارد. یا باید راه کفر در پیش بگیره، بگه من تو رو قبول ندارم و کافر بودنش رو بپذیره، یا هم باید ایمان بیاره. برای همینه که وقتی عبدالله ابن سلام، یکی از علمای یهود در مدینه بود، علم داشت، علم به تورات داشت، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، رفت که ایشان را از نزدیک ببینه، تا دید ایمان آورد، به علمش عمل کرد. ولی آن کسانی که به علمشان عمل نکردن، راه تکبر در پیش گرفتن و بهانه های آوردن، گفتن چرا از بنی اسماعیل، چرا از بنی اسحاق نباشه، چون فرزندان یعقوب علیه السلام، یهود، بنی اسرائیل از فرزندان اسحاق هستند، اسحاق ابن ابراهیم. یکی از صفات این پیامبر اینه که یأمرهم بالمعروف، یعنی آمده در تورات و انجیل که این پیامبر به آنها دستور میدهد تا کارهای معروف یعنی نیک و پسندیده انجام بدهند، به منکر دستور نمیده. و برعکس، و ینهاهم عن المنکر، و آنها را از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. حالا بزرگترین معروفی که داریم توحید و یکتاپرستی است، تا کوچکترین معروف که میشه چی؟ اماطه الاذى عن الطريق، اینکه اگر در بین راه، در راه مردم چیزی افتاده بود که باعث آزار و اذیت مردم می‌شود، آن را از سر راه مردم بردار. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به همه اینها دستور داده. و اما منکر، بزرگترین منکر میشه شرک و کفر و الحاد به رب العالمین. و کمترین منکر هم اگر بخواهیم مقایسه بکنیم با حدیث قبلی، میشه انداختن چیزی در جاده و در راه مردم که باعث آزار و اذیت آنها بشه. اما انداختن چیزی که باعث آزار و اذیت نمیشه، چون گاهی اوقات انسان چیزی رو پرت میکنه، میندازه، ولی باعث آزار و اذیت هیچ کس نیست. کلمه الاذى در حدیث واضحه، یعنی اذیت ایجاد میکنه. و تمام این مسائل در تورات و در انجیل آمده. شخصی خواهد آمد بعد از ما، یعنی بعد از موسی و بعد از عیسی، که صفات او این چنین است. و یحل لهم الطیبات، و هر چیزی که پاک باشد، چه پاکی حسی و چه پاکی معنوی. پاکی حسی
یعنی اینکه نجس نباشد، آلوده نباشد، کثیف نباشد. و پاکی معنوی یعنی که از راه حلال به دست آمده باشد. برای همین کلمه حلال در آیه آمده و یحل لهم الطیبات، پاکی ها را برای آنها حلال میپندارد و میشمارد و به آنها ابلاغ میکند که هر چیزی که پاک است حلال است. مثلا ربا را حرام میکنه چون ربا پاک نیست. آن سحت که در قرآن در سوره مائده آمده که یهود زیاد میخورند، یعنی مال مردم به باطل، اون رو حرام میکنه چون خبیث و ناپاک. و یحرم علیهم الخبائث، و هر چیزی که خبیث باشه، ناپاک باشه، که باز این ناپاکی هم ناپاکی حسی و هم معنوی را شامل میشود. مالی به شکل غیر حلال به دست آورده میشه ناپاک، از راه زنا باشه، از راه کهانت باشه، از راه سحر و جادوگری باشه، از راه دزدی باشه، از راه فروش خمر باشه، از هر راه حرامی پولی به دست آوردی حرامه. و یکی از ویژگی های پیامبر صلی الله علیه وسلم اینه که این خبیث را بر تو حرام میگرداند، حق خوردن خبیث را نداری. و یضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، و از یهود و نصارا آن اثر، حالا کلمه اثر به معنی عهد و پیمان تفسیر شده و به معنی سختی هم تفسیر شده، چون در پایان سوره بقره آمده که ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. کلمه اثر در اصل انگار به آن عهد و پیمانی گفته میشه که بر گردن انسان سنگینی میکند، و وقتی که از همه پیامبران عهد و پیمان گرفتند، چنان که در سوره آل عمران آمده در صفحه 60، و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا. از پیامبران عهد و پیمان گرفت، از همه پیامبران، که اگر رسولی فرستادم که مصدق آن چیزی است که به دست شماست، شما باید به او ایمان بیاورید و او را یاری بدهید. آیا در مقابل این عهد و پیمانی که دارم از شما میگیرم شما معترف هستید؟ ااقررتم اقرار و اخذتم على ذلكم اسری، و این عهد و پیمان مرا، اسر را اینجا رب العالمین به خود اجاره نسبت میده، انگار داره میگه عهدی و میثاقی، چون آغاز آیه میگه و اذ اخذ الله میثاق النبیین، ولی این میثاق اینجا مورد تأکید قرار گرفته و به همین دلیل بر انسان سنگینی میکند. به اصطلاح هر چیزی که سنگین باشه در اصل بهش میگن اثر. در اینجا عهد و پیمان چون سنگینی میکنه بهش میگن اثر. و در قرائت عبدالله بن عامر دمشقی خوانده شده آثارهم با جمع، یعنی مجموعه عهود و مواثیقی که برگردن یهود سنگینی میکرد. به همین دلیل گفته شده که شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم شریعت آسان است، ولی شریعت پیامبر موسی شریعت سختی بوده، تا جایی که حتی آنچنان که در سوره آل عمران باز آمده پیامبر عیسی وقتی که آمد برای بنی اسرائیل و با آنها سخن گفت که من چه کارهایی را انجام میدهم، انی قد جئتکم بآیه من ربکم، بعد از معجزات خود سخن گفت و فرمود که و احل لکم بعض الذی حرم علیکم، برخی چیزهایی که در شریعت موسی بر شما حرام شده، که باز اینا خودش دلالت بر سختی شریعت میده، من اینا رو برای شما حلال میکنم، یعنی به دستور الله متعال، نه اینکه از نزد خودش این کارو بکنه. هیچ پیامبری حق تخفیف دادن به امت از طرف خودش نداره، باید الله تعالی دستور بده. پس شریعت پیامبر عیسی در مقایسه با شریعت پیامبر موسی آسان‌تر بود، ولی باز هم شریعت پیامبر ما دین اسلام از همه آسان‌تر بود. سختی در آن نیست. اگر هم سختی باشه، سختی نسبی است، قابل تحمله. آن سختی نیست که قابل تحمل نباشد و انسان را کلافه کند، ولی در شریعت‌های سابق احکامی بوده که انسان را کلافه می‌کرد. پیامبر اینا رو بر می‌داره، یضعو عنهم، یضعو یعنی برطرف می‌کنه، کنار می‌ذاره. اصل کلمه یضعو یعنی گذاشتن. این عهد و پیمان‌های سنگین را از گردن آنها فرو می‌گذارد و راحتشان می‌کنه. والاغلال، اغلال هم به معنی تکالیف، مشقات، سختی‌هایی که در کارهای عملی در شریعت وجود داره. شریعت ما آسانه، 5 نماز در شبانه روز داریم در مقابل 50 نماز برامون حساب میشه، چون اولش 50 نماز بود ولی بهمون تخفیف داده شد، رسید به 5 نماز. و اگر قرار بود 50 نماز در شبانه روز بخوانیم، قطعا ما کلافه میشدیم. این یک نوع غل بود، یک نوع سنگینی بود. التي كانت عليهم، این سختی هایی که بر یهود و نصارا بود در شریعتشان. مثلا آمده در مورد قتل در شریعت پیامبر موسی علیه السلام که اگر قتل صورت می گرفت، این قتل چه عمد بود چه خطا بود، در هر صورت قاتل باید قصاص می شد. ولی در شریعت ما آسان گرفته شده. اولا تنها قتلی که در آن قصاص وجود دارد قتل عمد است، قتل های توسلت اشتباهی و ناخواسته صورت می گیرد، در آن قصاص وجود ندارد. دوما همان قتل عمد هم قصاصش رو گذاشته بر عهده اولیاء مقتول، اگر بخوان ببخشن راه بخشش بازه و قصاص ساقط میشه. در صورتی که در امتهای یهود، در امت یهود چنین چیزی نبوده، باید قاتل قصاص میشد. این یکی از سختی های بوده که بر آنها بوده. یا مثلا اگر نجاستی بر فرشی واقع میشد، دیگه با شستن پاک نمیشد، باید آن را میبریدن و دور مینداختن. فرشاشون همش تکه پاره میشد به خاطر وقوع نجاست بر آن. و خیلی چیزهای دیگه. به هر حال منظور اینه که شریعت اسلام یک شریعت آسان است. در حدیثی روایت شده که بعثتُ بالحنیفیت سمحه، یعنی من الحنیفی یعنی توحید یکتاپرستی، و از سمحه یعنی آسان، سمح یعنی آسان. دین ما دین آسان، دین سختی نیست. فالذین آمنوا به، سپس ندا داد، خبر داد الله متعال که آن کسانی که به این رسول نبی امی ایمان بیارن، حالا چه یهودی باشه چه نصرانی باشه چه مشرک باشه، مشرک عرب باشه چه از هر جای دنیا که باشه، فرقی نمی کنه. مهم ایمان آوردن به این شخص. فالذین آمنوا به و عزروه، تعزیر در اینجا به معنی وقار یا بقار، حالا به زبانه فارسی میگن، یعنی مورد توقیر و احترام و تقدیر قرار دادند، این میشه تعزیر. و نصروه، و او را یاری دادند. پس باید کسی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان میاره، باید شخصیت ایشان را مورد احترام قرار بده. نمیشه شخصی باشه بگه من به محمد ایمان آوردم ولی بشینه مسخره بکنه، یا از خودش یا از دینش از قرآنش، این نمیشه، چنین چیزی ممکن نیست. تعذیر باید وجود داشته باشه. در سوره محمد هم صلی الله علیه وسلم، یا در سوره فتح، در سوره فتح هم آمده، یک سوره بعد از سوره محمد، که فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، پیامبر ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم، لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه، تا اینکه به رسول، به الله و رسولش ایمان بیاورید و او را مورد احترام و تقدیر و بزرگداشت قرار بدهید. این یک واجبه، یک امر بسیار مهمه و همچنین باید او را یاری داد. اگر ادعا کردی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان داری ولی دین او را یاری نمی دهی، چون یاری دادن پیامبر یعنی یاری دادن دین او، نصرت نمی دی، یعنی مشکل داری. اگر به دنبال یاری دادن دین نیستی مشکل داری. فرد امت اسلام در مقابل دین اسلام مسئولیت دارد، همه فرقی نمی کن. در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که جهادی صورت می گرفت همه شرکت می کردن، تک تک افراد امت شرکت می کردن، مگر کسی که عذر کوری یا لنگی داشت نمی تونست شرکت بکنه. کسانی که توانایی داشتن می رفتن شرکت می کردن. یاری دادن دین پیامبر وظیفه هر مسلمان، نه فقط عالم و طلبه باید یاری بده، باید همه یاری بدن، هر کسی که به پیامبر ایمان دارد. و اتبع النور الذي انزل معه، و از نوری که همراه اون نازل شده، یعنی قرآن کریم، قرآن نور است. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، نوری است که تاریکی های کفر و شرک را کنار میزنه و جاده را برای ما باز میکنه. و اگر کسی از این نور برخوردار نباشد، آنچنان که در سوره نور فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که الله عز و جل برای اون نوری قرار ندهد دیگه هیچ نوری نخواهد داشت. نور، نور الهی است. الله نور السماوات والارض. اگر انسان از نور الهی برخوردار نباشد گمراه میشه، راه رو گم میکنه. پس برای اینکه در این دنیا با تمام اختلافات و افکار مختلف و گوناگونی که وجود دارد راه خود را گم نکنی، باید از این نور بهره مند بشی. و زمانی از این نور بهره مند میشی که آن را بخوانی و بفهمی، معنی آیات را بدانی، یاد بگیری، قرآن خواندن را بلد باشی، سپس بتوانی از آن پیروی کنی. چون اینجا فرمود و تبعو، یعنی همان گونه که در آغاز آیه فرمود الذین یتبعون الرسول، از رسول پیروی میکنن، اینجا هم فرمود و تبعو النور الذی انزل معه، باید از قرآن هم پیروی بکنه. یعنی اینکه باید از قرآن در چارچوب رسالت پیروی بکنه، نه اینکه باید از خودش افکار جدیدی اختراع بکنه، حالا به قرآن هم نسبت بده به گونه های مختلف، ولی از چارچوب نبوت و رسالت خارج باشه. این به درد نمیخوره. باید تبعیت ما در چارچوب رسالت باشه. رسول چه کار کرده ما همان کارو بکنیم. الان هم این مچ شده دیگه، هر کسی برای خودش یک تفسیر از قرآن داره، یک برداشتی داره و میگه درست مال منه. اولئک هم المفلحون، اینها کسانی هستند که رستگار میشن، یعنی بقیه هر حالتی باشه در آن رستگاری وجود نداره. اگر ایمان نیاره، اگر مورد احترام و تقدیر قرار نده، اگر رسول الله را نصرت نده، اگر از نوری که نازل شده از این قرآن پیروی نکنه، قطعا مفلح نخواهد بود، قطعا این گونه است. و این میشه معنی آیه‌ای که دو بار در قرآن آمده، سه بار در قرآن آمده شد، دو بار، یک بار در سوره بقره و سوره مائده، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هر کی هستی باش، فرقی نمیکنه، هر کی هستی میخوای باش، یهودی، نصرانی، صابئ، مؤمن، مشرک، هر چی میخوای باش، ولی به شرط چی؟ من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالح، ایمان بیار به الله و روز آخرت و کار نیک و شایسته انجام بده. و یکی از اقتضاعات ایمان به الله تعالی اینه که به رسولش ایمان بیاری، و یکی از اقتضاعات ایمان به رسول اینه که به نوری که همراه رسول نازل شده ایمان داشته باشی و از آن پیروی کنی. آیه بعد که نیز در راستای همین آیه هست به پایان برسانیم، قل یا ایها الناس، ای پیامبر بگو، برای مردم بگو، ندا بزن مردم را، همه را، اینی رسول الله الیکم، من فرستاده الله متعال به سوی شما هستم، جمیعاً برای همه تون، عرب و یهود و نصرانی و قرمز و سیاه و سفید نداره، همه من برای همه فرستاده شدم. و این یکی از ویژگی های پیامبره، در حالی که پیامبرهای سابق فقط برای قوم خودشون فرستاده میشن، میگن انبیاء بنی اسرائیل، میگن انبیاء بشریت، ولی رسول الله رسول همه بشریت است، از آمریکایی و انگلیسی گرفته تا عرب و عجم و ایرانی و هر کسی دیگری که باشه. الذي له ملك السماوات والارض، آن اللهی که مالکیت آسمان و زمین از آن اوست، مالک جهان هستی است، من رسول او هستم و شما همه بنده او هستید. لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز او نیست، به دنبال هر معبود دیگری جز ذات الهی باشی مشرک هستی. یحیی و یمیت، از نشانه های ربوبیت پروردگار این است که زنده میگرداند و میمیراند، یعنی مرگ و زندگی به دست اوست، آنچنان که پیامبر ابراهیم به نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، این پروردگار من اینه. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، الله عز و جل بعد از اینکه به رسولش دستور داد که این ندا را به بشریت بدهد، خودش دستور داد به تمام بشریت که آمنو، بیاید ایمان بیارید به الله و رسولش، آن هم رسولی که پیامبر است، پیامبری است که قدرت خواندن و نوشتن را ندارد، ولی این پیامبر الذی یؤمن بالله و کلماته، به الله و کلمات الله ایمان دارد. یعنی چه بسا انسان بی سوادی از هزاران انسان با سواد عالم تر باشد و بتواند برای تو الگو باشد و مرشد باشد، و چه بسا انسان هایی که از علم برخوردار هستند تو را به گمراهی برسانند، خیلی زیاد هستند. در قرآن آمده که یضلون الناس بغیر علم، به غیر علم مردم را گمراه می کند، کسانی هستند با علم مردم را گمراه می کند، ولی علم آنها علم کفر است. و تبعوه لعلکم تهتدون، این جمله آخرش خیلی مهمه، و از او پیروی بکنید، الان این سومین باره که کلمه اتباع در این دعایه میاد، از او پیروی بکنید لعلکم تهتدون، شاید به هدایت برسید، یعنی امید این هست که به هدایت برسید. این آیه بیانگر اینه که هر کسی که خواهان هدایت است، هدایت در گرو پیروی از پیامبر است. اگر از پیامبر در ریز و درشت پیروی کردی، هدایت را پیدا می‌کنی. اگر خود را بی نیاز دانستی از رهنمودهای نبوی، مثل آن کسانی که امروزه پیدا شدن که به احادیث ایمان ندارن، قبول ندارن، این ما احادیث پیامبر را قبول نداریم، حالا به بهانه های مختلف و شکل های گوناگون، یکی میگه بعد از 3 قرن نوشته شده که دروغه، یکی میگه من چه میدونم اینا که روایت کردن چه کسانی هستن که داره کیلوی احادیث رو رد میکنه، بدون علم داره رد میکنه، کسانی دارن اثبات میکنن با علم دارن اثبات میکنن، حالا شما میخوای رد بکنی رد بکن، ضررش به خودت میرسه، به ما که نمیرسه، در نهایت هیچی تو دستش نیست که از رسول الله پیروی بکنه. میگه من از قرآن پیروی میکنم، پیروی از قرآن میشه پیروی از رسول، ولی ما میبینیم در این آیات که پیروی از قرآن را جداگانه ذکر کرده و پیروی از رسول را جداگانه ذکر کرده. پس باید به رهنمودهای نبوی عمل کرد. امروزه کسان هستن که نماز ظهر را 1 رکعت میخونن، با چشم خودم دیدم، میگن در قرآن نیومده که نماز ظهر 4 رکعته، هر چی خواندی 1 رکعت بخون، 2 رکعت بخون، 100 رکعت بخون، فرقی نمی‌کنه، مهم اینه که وقت ظهر یک نمازی بخون. خب همه نمونه آدم داره پیدا میشه، همه اینها به علت دوری از رهنمودهای نبوی است، خود را بی‌نیاز دانسته از آن چیزی که به عنوان احادیث به ما رسیده، سینه به سینه نقل شده و ما داریم آن را به کار می‌گیریم. پس تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه نتیجهش میشه هدایت. و این مسئله در سوره نور هم آمده، البته آنجایی که فرمود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا. فرمود اطاعت بکنید از الله و رسولش. اگر روی گردانی کردن فان تولوا و گفتن ما از رسول پیروی نمی کنیم فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملت، هر کسی مسئول آن چیزی است که بر او حمل شده، یعنی به او سپرده شده که باید انجام بده. رسول الله کار خودش رو میکنه، ایمان آوردی آوردی، نه آوردی هم نه آوردی، پیامبر ضرر نمیکنه، داره کار خودش رو میکنه، مسئولیت خودش رو ادا میکنه. او مسئول ایمان شما نیست که تو ایمان بیاوری یا نه آوری، او مسئولیتش اینه که رسالات الهی را بگه. و ان تطیعوه، و اگر از او اطاعت بکنید تهتدوا، هدایت بشید. نسأل الله الهداية والسداد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.